سیاست‌گذاری در حوزه عفاف و حجاب در کشور نیازمند آسیب شناسیه. این که بیشتر در جامعه ما به مقوله حجاب توجه شده تا بحث عفاف. فقدان یک نهاد ساختارمند قوی و مؤثر و اثرگذار در زمینه عفاف و حجاب همواره احساس شده. بدون شک افراد جامعه به ویژه فرهیختگان و افراد مؤثر مانند هنرمندان، ورزشکاران، دانشگاهیان نقش مهمی رو در مقوله الگوسازی مناسب از مبحث عفاف و حجاب در جامعه دارن. به نظر میرسه که همافزایی در بین دستگاه‌های متولی فرهنگ در جامعه در مسئله عفاف و حجاب یک ضرورته که کمتر بهش پرداخته شده. ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در جامعه ما عدم توجه درست به مقوله عفاف و حجاب هست. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم خدمت یکایی که شما شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو گفتگو. من عظم کریمی هستم و اجرای برنامه امروز گفتگو اجتماعی رو همراه شما خواهم بود. ساعت 13:32 هست و همونطور که متوجه شدین بحث برنامه امروز ما آسیب شناسی مقوله عفاف و حجاب در جامعه هست و همین مناسبت هم دعوت کردیم از فعالین این حوزه، کارشناسان و متخصصین که به استودیو برنامه ما بیان و در این خصوص باشون گفتگو بکنیم. مهمان تلفنی هم در حین بحث به جمع ما خواهند پیوست. وقتی که صحبت از عفاف و حجاب در جامعه میشه، حتما شما هم فراوان به این مسئله برخوردین که بخش پررنگ ماجرا پرداختن به مقوله حجاب، اون هم حجاب از نگاه ظاهری هست، در حالی که بسیاری از فرهنگیان، بسیاری از دانشگاهیان و برنامه ریزان و دغدغه‌مندان این حوزه بارها و بارها تاکید کردند که نگاه ظاهری به مقوله عفاف و حجاب نگاه صحیحی نیست، به ویژه پرداختن به مقوله عفاف که عمدتاً در جامعه ما مخفول میمونه. از اون گذشته نگاه جنسیتی به مسئله عفاف و حجاب هم از دیگر آسیب‌هایی هستش که فراوان مطرح شده. این دو تا مسئله هستش که امروز در برنامه به اون خواهیم پرداخت. ضمن اینکه وقتی مرور می‌کنیم و مسئله یابی میکنیم از دید کارشناسان علوم اجتماعی، جامعه شناسان و آسیب شناسان اجتماعی، میبینیم که ریشه بسیاری از آسیب هایی که جامعه ما رو در بستر اجتماع تهدید میکنه، بنیان خانواده رو تهدید میکنه، باز هم به مقوله عفاف و حجاب برمیگرده. این که ما چطور در جامعهمون برنامه‌ریزی بکنیم، چطور نگاه مؤثری نسبت به مقوله عفاف و حجاب داشته باشیم تا در دل اون با اجرای برنامه‌های مناسب، با یک فرهنگ سازی نهادمند، با آموزش به جا و مؤثر بتونیم نسلی رو پرورش بدیم که در مقابل هجمه ها، در مقابل تهدیدها بتونه برخورد مناسبی داشته باشه و کیان خانواده خودش رو حفظ بکنه. اجازه بدین که آشنا بشیم با مهمانان حاضری که در استودیو حضور دارن. میزبان سرکار خانم دکتر محمودی هستیم، از فعالان حوزه زنان، مدرس دانشگاه و عضو بنیاد ملی نخبگان که من خدمتتون سلام میکنم، خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و همه شنوندگان خوب این برنامه و تبریک این ایام و اعیادی که در اون هستیم و امیدوارم که گفتگوی خوبی رو داشته باشیم.
سپاسگزارم. همطور در خدمت خانم دکتر سروش شاکری هستیم، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل اجتماعی زنان. به گفتگوی اجتماعی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مهمانان برنامه و شنوندگان عزیز. امیدوارم که یک جلسه خوب، گفتگوی مناسب و پربار داشته باشیم
انشاءالله. دیگر مهمان ما در استودیو دبیر محترم کارگروه ساماندهی مدل لباس هستند، جناب آقای دکتر سجاد لطفی. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و عرض تبریک به مناسبت ایام و اعیاد. به عبارتی جا داره که گرامی بداریم روز عفاف و حجاب رو که یادآور اون حماسه است که در خلاصه حرم رضوی رقم خورد. بنده هم آرزوی یک خلاصه گفتگوی خوب و مفید رو دارم با همکاران و دستندرکاران و حضار عزیز در برنامه.
سپاسگزارم جناب لطفی. البته بحثی هم که قطعا با شما خواهیم داشت در خصوص فعالیت هایی هستش که کارگروه ساماندهی مدل لباس داره. ما هر جا که صحبت از عفاف و حجاب میکنیم، اونجایی که به مقوله حجاب میرسیم، بسیاری از کمبودها هم در جامعه برمیخوریم که مطالبه اصلی گروهی از افراد جامعه هستش که نیازهاشون برطرف نمیشه. انتقادهایی که به سبک تولیدات، به در واقع ترویج انواع مدل لباس در جامعه ما وارد هست و فعالیت هایی که به شک حوزه کش جناب علی مسئولیتش رو به عهده دارین برمیگرده و انتظار میره که در این حوزه فعالیت مؤثر باشه. همکارانم گزارششون آماده کردن، با هم میشنویم، برمیگردیم گفتگومون رو آغاز میکنیم.
حجاب مایه تشخص زن است، برخلاف تبلیغات ابلهانه و ظاهربینانه مادیگرایان. مایه اظهارت زن نیست، مایه آزادی زن است. زن با برداشتن حجاب‌های خود، با عریان کردن اون چیزی رو که خدای متعال و طبیعت پنهان بودن اون رو از او خواسته، خودش رو کوچک میکنه، خودش رو سبک میکنه، خودش رو کم ارزش میکنه. حجاب وقار است، متانت است، ارزش‌گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست. حجاب ایناست، اینو باید خیلی قدر دانست و از اسلام باید تشکر کرد به خاطر مسئله حجاب. این جزء نعمت‌های الهی است.
خیلی از این خانم‌هایی که بد حجابی میکنن، یه مرد بالاترشون نبوده بگه این کار نکن، این کار بده، به من لطمه میزنه، به مردا لطمه میزنه، کسیش نگفته. خیلی هاشون هم آگاهی ندارن که لطمه این که دارن میزنن به مردا یه قانون دوزار نیست. این میده زنش رو طلاق میده، این دعوا میشه، بچهش فاسد میشه. این که نمیدونه که چه جنایتی داره میکنه با بیهجابی خودش، فکر میکنه فقط بیهجابه. میگه چرا من نمیذاری آزاد باشم؟ بابا تو قاتلی با بیهجابی، تو داری خانواده رو متلاشی میکنی، تو داری بچه ها رو فاسد میکنی، تو داری راندمان تحصیلی رو میاری پایین، راندمان مدیریت میاری پایین، تو نمیدونی داری با بیهجابی چی کار میکنی. مرد نامحرم به تو نگاه میکنه، خوشش میاد، اخلاقش بد میشه، تو خونه دعوا میکنه، چهار تا بچه فاسد تحویل میده به جامعه.
وضع حجاب را، وضع عفاف را، وضع تقیدات پایبندی را خانوم ها باید مراقبت کنن. این وظیفه است. خودنمایی و جلوه فروشی یک لحظه است و آثار سوء آن برای کشور، برای جامعه، برای اخلاق، برای سیاست حتی آثار مخرب و مندگاره. در حالی که ملاحظه عفاف، ملاحظه حدود شرعی در رفتار و حرکات بانوان، اگر چنانچه سختی داشته باشه، سختی کوتاهی است، اما آثارش آثار عمیق مندگار. خیلی باید مراقبت بکنن. وظیفه اونهاست، افتخار اونهاست. مسئله حجاب را، مسئله عفاف را، این رو خود خانوم ها بایستی مراقبه، خود خانوم ها بایستی مراقبه، ما بایستی مراقبه.
مسئله آسیب شناسی عفاف و حجاب موضوعی هستش که در برنامه امروز قصد داریم به اون بپردازیم. به همین مناسبت هم میهمانان رو دعوت کردیم از بخش مختلف دانشگاه و همینطور از حوزه‌های اجرایی مرتبط با زنان. ته بحثمون اینگونه خواهد بود که چرا در جامعه ما عفاف و حجاب با هم مطرح میشه، اما توجه به صورت ظاهری حجاب عمدتاً بخش پررنگتر ماجرا رو داره. من این سوال رو میپرسم و سرکار خانم محمودی و همطور سرکار خانم شاکری میخوام که اردو بزرگ به مسئله پاسخ بده، همتون از دیدگاه آقای لطفی رو هم خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همواره وقتی به مسائل مختلف اجتماعی نگاه میکنیم، نگاه کردن به صورت مسئله آسانترین بخش موضوع هست. درباره بحث حجاب که با وقوع انقلاب اسلامی یک طرحی نو در گفتمان و نگاه سوم در حقیقت مطرح شد. این گفتمان و دال مرکزی انقلاب اسلامی این بود که نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی و یک پدیده جدید و نگاه سومی داره مطرح میشه. خب سالیان سالی نمیگذره برای این که ما باید فرصت میداشتیم که در حقیقت با انقلاب فرهنگی این رو صورت بندی میکردیم و بهش میپرداختیم. بنابراین وقتی بحث حجاب مطرح شد، از یک آزمون و خطا و یک امتحان پس دادنی عبور نکرده. ما الان در حال بررسی هستیم، در حال پیدا کردن شکل‌های مختلف تمدنی اون هستیم و باید بر اساس نیاز امروز جامعهمون بتونیم این رو صورت بندی بکنیم و به مسائل مختلفش بپردازیم. در این شکل و در این مواجهه طبیعتاً برخورد می‌کنیم با دو تا کلمه خیلی واضح و روشن به عنوان حجاب و عفاف در کنار هم دیگه، و در دل اون همون بحث سبک پوشش هست که از سالیان سال در تمام جوامع و در تمام تمدن‌ها به شکل مشخص و خاصی به عنوان مظاهر تمدنی بهش توجه شده. پوشش همواره در تمام جوامع به عنوان یکی از مظاهر تمدنی وجود داشته که وقتی با پیوست‌های فرهنگی و معناسازی‌های مختلف بهش می‌پردازن، جزء یک نگاه سیاسی در حقیقت چه ما بخوایم چه نخوایم دسته‌بندی میشه. همونطور که شما می‌بینید در تمدن‌های بزرگ، تمدن چین، مصر، ایران، تمدن یونان و جاهای مختلف بر اساس اون اندیشه‌ای که شکل میده و بر اساس اون فلسفه‌ای که به شکل میده، این شکل از پوشش تعریف میشه. اونجایی که نگاه اومانیستی مطرح میشه، از زمانی که بحث قرون وسطا رو در حقیقت ما داریم و عبور میکنیم ازش به دوره رنسانس میرسیم، یه شکلی از مظاهر تمدنی خودش رو نشون میده. مثلا شما میبینید وقتی بهشت و جهنم قرار هستش که در آموزش های مذهبی نشون داده بشه، کاملا با تصویر کردن انسان هایی این وجود داره. یک جایی دیگه هست که خیر، فلسفه و اون نگاه مظاهری و تمدنی به شکل دیگه خودش رو نشون میده. اونجایی که نگاه اومانیستی رو عرض کردم، مثلا زیبایی های صرفا بدن به شکل ظاهری اهمیت پیدا میکنه و اون بخش ماورایی کنار گذاشته میشه، پس همه چیز میشه این، پس چیز دیگه ای باقی نمیمونه و باید این نشون داده بشه. از طرفی وارد تمدن های دیگه ای میشیم، مثل تمدن ایران باستان، و شما اونجا میبینید که بانوان دربار و افرادی که دارای جایگاه اجتماعی بالایی هستن، اتفاقا این اندیشه وجود داره که باید پوشیده باشن و زیبایی هایی که دارن رو صرفا برای یک فضای خاصی نشون بدن. خب اینها چجوریه داستانش؟ مثلا این هستش که در فرهنگ سازی ها، خورده فرهنگ های جامعه که کم کم اینا میاد دسته‌بندی میشه، طبقه بندی میشه و میرسه به یه جایی که به عنوان یک قانون و هنجار خودش رو نشون میده، در اون جامعه پذیرفته است. درباره مقوله حجاب و عفاف ما با دو تا نکته روبرو هستیم. بخش حجابش که صورت ظاهر مسئله است، حل کردنش خیلی راحت تره. چجوریه دوستان ما در کمیسیون های مختلف در بحث مد و لباس و اینها میتونن بیان و بگن که این سبک پوشش با این شکل، با این قانون، با این ماده، همه اینها مثلا قرار بگیر. خب این کار آسونیه ولی بحث عفاف جزء معقولاتی هست که در حوزه فرهنگ طبقه بندی میشه و دربارش حرف زدن، صورت بندی کردن و قبولاندن و آموزش دادن یه خورده سخت تر. دلیل این که فرمودید چرا بحث حجاب، دلیلش اینه که خب به ظاهر پرداختن آسان تر، اما مسئله مهمتر اینه که تا زمانی که شما بحث عفاف رو مطرح نکرده باشید و افراد رو مجاب نکرده باشید و دقیقاً به اونها نشون نداده باشید که پشت این مسئله چی میتونه باشه، هر چقدر که بیاید قوانین و صورت و ظاهر رو اصلاح بکنید، چون اون فرد اون قبلش رو نپذیرفته، در حقیقت دچار تعارضات ما خواهد شد.
حتما همینطوره. نظر سرکار خانم دکتر شکر هم در این خصوص ریا میشیم که چرا واقعا پرداختن به حجاب اون هم صورت ظاهرش خیلی پررنگ تر از مسئله عفافه.
بله، به نام خدا. در این دو مقوله حجاب و عفاف، یکی از اشکالات کار ما به عنوان کسانی که این مسئله رو باید بهشون میپرداختیم، دقیقاً همین خلط حجاب و عفاف با هم، انقدر که عفاف اومده زیر مجموعه حجاب و کاملاً پنهان شده. خب ما برای حجاب خیلی راحت میتونیم اثبات بکنیم با رویکرد قرآنی. در سوره مبارکه نور به ما گفته شده حجاب، اونجایی که داره خود آیه شریفه اینطور میفرماید که شما این مقناها رو ولی از رب نه به خمار نه علا جوی به نه بپوشانید، پس معلومه که خمار و پوششی بوده. این از خود حجاب، پس حجاب اثبات میشه. به طور تکاملی میاد سوره مبارکه احزاب، اونجا بحث چادر مطرح میشه، از کلمه یدنینا میگیریم که میگه خب اینا این نیم دایره رو باید به هم بیارن. پس با خود حجاب و اثبات حجاب با روی کرده قرآن ما مشکل نداریم، اما الان در این بازه زمانی با توجه به اینکه حجاب همیشه یک المان بوده، یک نماد بوده برای زن و مخصوصا در مقوله زن خیلی مطرح شده، در حالی که برای مرد هم باز مطرح شده که انشالله به اون هم خواهیم پرداخت، این هستش که خب حجاب رو اثبات کردیم، حالا ما در زمینه عفاف چه کار کردیم؟ آیا تونستیم بیام یک برنامه ریزی جامع و بسیط داشته باشیم به طوری که کاملا این دو مقوله رو در یک جایگاهی از هم جدا بکنیم، به طور مفصل بهشون بپردازیم و بعد در یک جای به هم و ملحقشون کنیم؟ این الحاق حجاب و عفاف خود به خود حجاب با عفاف میاره. ببینید سرکار خانم، ما الان حجابی رو که داریم میبینیم در واقع رعایت قانون هست. ما داریم قانون کشور رو، یک بار من به بچه هم گفتم میاد یک بار این موضوع رو از هم جدا بکنیم. ما بحث رعایت قانون کشور رو داریم و بحث رعایت حجاب شما رو داریم. گفتیم این که کسی دنبال شما نمیاد توی خونه که چطور حجابتون رو رعایت نمی کنید یا می کنید، این بر می گرده به اینی که ما فعلا میگیم شما قانون کشور رو باید رعایت بکنید. اما آیا مسئله به همینجا تموم میشه؟ آیا کسی که فقط شال رو تو سرش میندازه از نظر ما دیگه محجب است؟ خب بحث حجاب حداقلی و حجاب حد اکثری اینجا مطرح میشه که حجاب حداقلی رو ما از سوره مبارکه نور میگیریم، حجاب حد اکثری رو از سوره مبارکه احزاب میگیریم. اما مسئله ای که هست، ما روی عفاف اصلا نمیدونن که مرد و زنی که برای حجاب ارزش قائل نیستن متوجه این مسئله نیستن، چون ما نخواستیم روی این قضیه کار بکنیم. عفت به طور کلی طبق تعریفی که شده در راغب اصفهانی در مفردات میگه یک نیروی بازدارند است، یک نیروی خودنگهبان، خود مراقبه، نه تنها برای حجاب، برای همه آسیب ها و برای همه اشکالاتی که در اجتماع مردم رو به نحوی با هم درگیر میکنه. و این مسئله باعث میشه که عفاف وقتی نباشه حتما در خود نگاه گناه ایجاد میشه، در رفتار گناه ایجاد میشه، در گفتار، و بخشش هم پوشش است. اما چرا انقدر پوشش مهمه؟ همطور که سرکار خانم دکتر فرمودن، به خاطر اینکه حجاب رو ما داریم در یک مقوله کاملا ظاهری و عینی میبینیم، روی همین که دست میگذاریم و میگیم اگر این رو حل بکنیم پس حتما حجاب رو رعایت میکنه، متاسفانه به خطا رفتیم و شاید کمکاری اونجا باشه که ما روی مقوله عفاف کار نکردیم به اندازه کافی.
کار نشده و این رو هم در نظر داشته باشین که همین مسئله واقعا مثل یک پیکانی شده که دل خانواده ها فرو رفته و آسیب های فراوانی که کیان خانواده رو امروز تهدید میکنه ما امروز فراوان میبینیم در بستر خانواده هایی که شاید تعجب میکنیم، در اطرافیانمون میشنویم، در خبرها دنبال میکنیم، در شبکه های اجتماعی میبینیم که وقتی ریشه‌یابی میکنیم دلیل مشکلاتی رو که در خانواده ایجاد شده، حالا یا بین والدین یا جداییشون یا مواردی از این دست یا خلافی که بین فرزندان و والدین هست، ریشه در همین نکته داره. و خب اگه ما نتونیم خانواده ها رو حفظ بکنیم در این مسیر و کمک به اونها بکنیم، مسیر رو کاملا اشتباه رفتیم و آسیب هایی که در آینده جامعه ما رو تهدید خواهد کرد.
بله دقیقاً همین. من در ادامه عرایزم این رو هم بگم که اونجایی که ما اومدیم روی بحث عفاف رو خواستیم مطرحش بکنیم، اصلا کار نکردیم روی اینکه عفاف یک نیروی درونیه. یعنی ما باید بتونیم با آموزه هامون، با حتی دوره هایی که لازم باشه بگذاریم، با روی کرده قرآنی، چیزی که خیلی الان بهش معتقدن ولی نمیتونن جوابی براش پیدا کنن. به ما میگن حجاب، میگیم خب ما خیلی ادله داریم برای حجاب، قرآن رو داریم، روایات رو داریم، براهین عقلی رو داریم، تاریخ رو داریم، همه اینها رو ما داریم برای حجاب و حتی نگاره هایی که از زمان قدیم هست. اما ما در مورد عفاف یک آیه خیلی به ما کمک میکنه، سوره مبارکه حجرات میفرماید که اونجا که میفرماید قالت اعراب، اعراب گفتن که آمنا، ما ایمان آوردیم، بهشون بگو که نه شما لم تؤمنو، هرگز ایمان نیاوردید، آنچه که شما آوردین قالو اسلمنا، شما بگید ما فقط تسلیم شدیم. پس الان هم ما میتونیم همین رو تعمیم بدیم به این قضیه. بله الان تسلیم میشن در مورد قانون کشور، اما چون ایمان یک نیروی درونی هست، عفاف یک نیروی درونی هست و کسی به درون افراد راه نداره، پس ما نمیتونیم روی اینا کار بکنیم. تنها راهش همین آموزش های درست، راهکارهای صحیح و اینکه ما وارد خانواده ها بشیم. سوره مبارکه نور راهکار میده، یک نمودار به ما میده. از اول سوره اول میگه ما یک قده سرطانی جامعه رو برمیداریم و بعد شروع میکنیم ورود به خانواده ها میکنیم. شما حق ندارید به هم تهمت بزنید، مردم حق ندارن آبروی هم رو ببرن. ببینید همینا، یعنی عفت در گفتار میاره، رفتار میاره، پوشش میاره، همینا کمک میکنه و ما عفاف رو انشالله یاد خواهیم
به عبارت سکر من داریم که عفت اجباری شدنی نیست. بله. باید اون رو درونی کرد.
بله.
و در واقع روی این مفهوم به این گونه کار کرد که حالا از طریق آموزش فرهنگ سازی که به یه مفهوم درونی در افراد برسیم. بجن نظر آقای لطفی رو هم بپرسیم در این خصوص. جان لطفی، شما نظرتون نسبت به مقوله عفاف و حجاب حالا به عنوان یک آقا چی هست؟ ما از این منظر دو بزرگوار تاکید کردن که خب خیلی در جامعه ما تاکید میشه و این نگاه رو متاسفانه جنسیتی میبینن مقوله عفاف و حجاب رو، در صورتی که حالا ما اگر ریشه به روایاتمون داشته باشیم و همینطور موضوعات و مستنداتی که داریم میبینیم واقعا نگاه جنسیتی وجود نداشته. اساس عفاف و حجاب مردان و زنانه نیست.
بله درست. بسم الله الرحمن الرحیم. خب حالا همونطوری هم که شما فرمودید من از همینجا شروع میکنم. اگر ما حجاب رو زنانه ببینیم یه خطای راهبردی کردیم و مطمئنن در شناخت مسئله به خطا رفتیم و راهکارهامون هم به همون نسبت یه انحرافی پیدا میکنه و به اون خلاصه اثر و نتیجه مطلوب نمیرسیم. اساتید بنده اشاراتی داشتن، من پیرو و به عبارتی در تکمیل همین فرمایشات یه سری عرایزی رو دارم. از جمله این که ببینید بحث عفاف و حجاب، خب ما یه دولایه باید بریم عقبتر، ایمان، حیا، عفاف و حجاب. به عبارتی عفاف که لایه روینش، لایه نمادها، رفتارها و نشانه ها میشه همون حجاب، که این البته حجاب هم شاید یک، حالا تو مسئله حجاب شهید بزرگوار استاد مطهری اونجا میفرمان که اصلا واژه حجاب هم واژه خلاص مناسبی نیست، واژه پوشش رو باید ما به کار ببریم. این جزء نمادهاست و ما اگه به این بسنده بکنیم که اشاره کردن، من دیگه تکرار خلاصه نمی کنم و اینها، این اشتباهه. ما باید لایه های قبلی رو اگه بخوایم اون بحث فرهنگ سازی رو انجام بدیم، لایه های قبلی رو باید حتما ما طی کرده باشیم. خب توی بحث فرهنگ و مدیریت و سیاست گذاری فرهنگی، حالا یه دستبندی داریم که میگن اون لایه زیرین لایه نگرش ها و بینش هاست، ذهنیت ها، لایه روین ترش بحث گرایش ها و تمایلات، و لایه روین لایه نمادها و نشانه هاست. خب ما شاید این که الان به عبارتی یک حالت ناکارآمدی رو میبینیم در سیاست ها و برنامه هامون به همون لایه بالایی و به عبارتی ما دقیقا هم روی همون لایه خلاصه نشستیم و مستقر شدیم و انتظار کارآمدی و سربخشی رو هم داریم، در صورتی که این اشتباهه. اگر من میخوام در لایه نمادها و نشانه ها که پوشش باشد اونجا اثربخشی رو ببینم، چه قانونی چه اعتقادی، یعنی چه دینی چه شهروندی، ببینم از لایه های قبلی باید شروع میکردم و شروع کرده باشم تا اثرش رو اونجا ببینم. ببینید ما الان تو حوزه مثلا سواد رسانه رو الان چون که خدا رو شکر یه مقدار گفتمان سازی شده، هم تو مدارس هم تا حدی تو خانواده هم تو رسانه داریم میبینیم این رو، ولی تا حالا شما واژه سواد پوشاک رو شنیدید؟ این که چه چیزی رو کجا بپوشم؟ خب ما الان یکی از مقوله هامون و معضلات و مسائلمون در کف جامعه، خصوصا تو لایه تو سنین و اقشار نوجوان و جوان، همینه که مثلا اون لباس و پوششی رو که باید توی فرضاً ورزشگاه بپوشه یا توی یک مهمانی یا یک جای به عبارت خصوصی، همونو میاد توی اجتماع مثلا تو میدون میپوشه، تو پیاده رو میپوشه، تو مدرسه و دانشگاه داره میپوشه. و ما هر چقدرم که بگیم آقا این کد پوششی یا این سبک پوشش در خلاصه دانشگاه این هست، اصلا چون با این واژه خیلی آشنا نیست، حالا معادل انگلیسیش میشه درس کد، به عبارت یه سری چارچوبه های پوششی هست، اصلا با این واژه بیگانه است. اما خیلی وقتا به عبارتی ناکارآمدی هامون در اون حوزه آموزشه، که البته باز هم به همون همه نباید همه چیز رو تقلیل بدیم، ولی اونجا اگر ما میرفتیم یه سرمایه گذاری ولو اندک میکردیم، الان خیلی وقتا به این چالش هایی که بعضن چالش های سخت میشه اصلا نمیرسیدیم.
و دیگه معمولا اجبارپذیر نیست دیگه، یعنی با مقاومت شما گروهی مواجه میشین که چون این مسئله درشون نهادینه نشده، هر چقدر براشون مثال میزنید بیشتر مقاومتشون رو به همراه تا درجه که همه جای دنیا حتی حالا کشورهای غیر مسلمان شما میبینین همین مسئله که اشاره کردین ضوابط و پوشش رو دارن در محیط‌های رسمی، در محیط‌های عمومی، در محیط‌های تفریحی. فرد با هر نوع پوششی نمیتونه حاضر بشه و خب قوانین خاص خودشون رو، این مسئله جا افتاده هم هست براشون و یه کنجاری که حالا در جامعه نهادینه شده. در ادامه برنامه گفتگو اجتماعی امروز با موضوع آسیب شناسی مسئله عفاف و حجاب در جامعه امروز، میزبان سرکار خانم دکتر لاله افتخاری بزرگوار هستیم، دبیر کل محترم اتحادیه جهانی زنان مسلمان که به صورت تلفنی ارتباط ما باشون برقرار شده. من خدمت شما سلام میکنم، به گفتگو اجتماعی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، وقت شما و همه عزیزان شنوندگان عزیز، همکاران محترم و مهمانان گرامی به خیر باشه، انشالله خدمتتون هستم.
بفرمایید. خانم دکتر افتخاری، سوالی که از خدمتتون دارم، ما از مهمانان برنامه پرسیدیم که چرا در جامعه ما وقتی که صحبت از مقوله عفاف و حجاب میشه، عمدتاً بخش حجاب پررنگ هست و حجاب رو هم تقلیل میدیم به پوشش ظاهری، گاهی اوقات هم نگاه جنسیتی به این مسئله داریم. همین مسئله باعث میشه که شاید مقاومت‌هایی هم در جامعه به وجود بیاد. و از طرفی با وجود این شمار دستگاه فرهنگی که ما در جامعهمون داریم که وظایفی رو در حوزه عفاف و حجاب دارن یا اصلاً هر کدومشون یه کارگروه در این حوزه دارن، خروجی موضوع خروجی اثرگذار نیست. ما الان با نسلی مواجه هستیم که مقاومت‌های جدی نسبت به این مسئله دارن. چه باید بکنیم؟ موضوعی که یک تهدید جدی و یک آسیب جدی برای خانواده‌های ما هست و اگه در موردش چاره‌اندیشی نکنیم، صدمات جبران ناپذیر رو می‌بینیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با عفاف و حجاب، ما از چند بُعد باید اون رو در نظر بگیریم و پژوهش هایی که باید صورت بگیره و صورت گرفته ولی بهره برداری نشده، متاسفانه کمتر بهش توجه شده، حالا یا به دلایل سیاسی هست یا نزدیکی مثلا بعضی از رؤسای جمهور به خاطر نزدیک بودن به انتخابات عمل نمی کردن بهش، یا دیگران. در حقیقت اینا گنجینه هایی هست که میتونه که به نظر من نه حالا 100% ولی به میزان قابل توجه به ما کمک کنه به این که بتونیم مسئله رو خیلی راحت حل کنیم و اصلا اون رو خیلی بزرگ نبینیم، در این حال که خیلی اهمیت داره. یعنی باید از بعد روانشناسی، از بعد جامعه شناسی، از بعد مسائل فطری، خب بس یه دین یه چیزی که میگه بر اساس فطرت هست، بنابراین انسان ها اگر که کاملا در جریان اون قرار بگیرن و فطرتشون دچار آسیب هایی و انحرافاتی از طریق فضای مجازی، تبلیغات، دوستان، همسالان و اگر اینها دچار انحراف نشه، این فطرت یا قواری برش گرفته نشه، اینو باید کاملا